بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین. و یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر علا سؤال رشوت للحکمه للراشی حقا او باطلا. چون این بحثمون عقب هست نسبت به این روزی که درش هستیم، اگر عرایزی داشته باشیم به بحث بعد واگذار میکنیم، اون ساعت 10 که بحثمون جلوتر اونجا صحبت میکنیم. فعلا همینقدر برای اینکه نام مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها آمده باشه، اون روایت معروف که شنیدید فقط تکرار میکنم، فقط در این حد تا انشاءالله باشه برای اون بحث بعد. و اون اینکه لما تأنه ابو لؤلؤه عمر ابن الخطاب علیه لعائن الله رجع الى امیر المؤمنین سلام الله علیه و قال یا مولای شققت بطنه فبکا علیه السلام بکا شدیدا ثم قال یا لیت بنت رسول الله کانت حیتا فسمعته. التفات بفرمایید به بحث امروزتون. سخن در این بود که آیا رشوه در مورد جایی که حاکم پول بگیره از متحاکمین و حکم به حق بکنه صدق میکنه یا نه، در مقابل حکم به حق یا بررسی ادله طرفین تا بعد حکم به حق بکنه، پولی میگیره، پاداشی میگیره. ایشان اعلی الله مقامه الشریف تمایل پیدا کردن به اینکه رشوه اینجور موارد صدق نکنه. رشوه جایی که حاکم پاداشی دریافت میکنه برای اینکه از احد متحاکمین پاداشی دریافت میکنه، لیحکم له حقا او باطلا. اما اگر جایی میگه من خب قضاوت دارم میکنم، ممکنه بر علیه هر کدومتون رأی بدم، اما ما هم زن و بچه داریم، خلاصه زندگیمون باید اداره بشه، یه پولی پرداخت بکنید تا بعد من حکم بکنم، اینجور جاها رشوه صدق نمی کنه. زمان ناهازا هم بسیاری از پولهایی که به قضات میدن از خود متحاکمین دریافت میشه. شما وقتی میرید یه شکایتی میخواید قوه قضاییه ببرید، شنیدید میگن باید تمر باطل کنید، این تمر باطل کردن اون پولی که شما میدید مخارج اون قوه از همون جا بسیارش تأمین میشه. رو این اساس حتی اگر بدونن متحاکمن که دارن این پولو به قاضی پرداخت میکنن و قاضی هم بدونه که داره این پولو میگیره، اما پول نمیگیره لیحکم له، از احد متحاکمن پول نمیگیره لیحکم له حقا او باطلا، این پول داره میگیره بعدم حکم به حق میکنه، رو این اساس صدق رشوه نمی کنه. ممکنه بگید اگر این طوره پس اون روایت یوسف ابن جابر رو اون روایت شریفه رو چه کار میکنه؟ روایت یوسف ابن جابری که در کار بود، در اون روایت قاضی پول میگرفت لبذل فقهه ایل حکمهی علی الحق اول نظرتی امر المتحاکمن لیحکم علی الحق بعدن بلا مزدن. اونجا امام علیه السلام به پولی که حاکم میگیره یا پاداشی که حاکم میگیره اطلاق رشوه کردن. اون روایت یوسف ابن جابر یادتون باشه از روایاتی بود که به تفصیل استفاده کردیم از اون روایت، و در اون روایت بیان کردیم که رشوه بر موردی که حاکم پول میگیره تا به حق حکم کنه صدق میکنه، اون استفاده رو کرد. رو این اساس سوال پیش میاد، شما که میگید در موردی که میخواد حکم به حق بکنه رشوه صدق نمیکنه، پس اون روایت شریفه رو چه کار میکنه؟ ایشان اعلی الله مقامه الشریف میفرمان مسلم نیست پولی که اونجا طلب کرده برای حکم به حق بوده. از کجا میگید؟ سأل القاضی سألهم الرشوه برای حکم به حق پول طلب کرده؟ میگید به خاطر اینکه تفریح بر اون فقه شده. رجلن احتاج الیه الناس لفقهه، حالا که میخواد فقهش را بذل بکنه سألهم الرشوه. بذل فقه جایی که بخواد حکم حق بکنه. عرض میکنم این روایت شریفه، ندارم حالا که میخواد فقهش را بذل بکنه سألهم الرشوه. آن دارم مردم به خاطر اینکه این فقیه و دانشمنده بهش نیاز داره. رجلنه تاج الیه الناس لفقه، این چون این من مردم سراغه یه بقال نمیرن برای قضاوت که احتیاج دارن به این، به خاطر اینکه این دانشمنده این منصب رو بهش داده، حالا که بهش نیاز دارن سألهم الرشوه. اما رشوه یعنی رشوه جای استعمال میشه که طرف بخواد حکم بکند لعهد المتحاکمین حقا کان او باطلا. تمام این که گفتید رشوه در این روایت شریفه در موردی استعمال شده که قاضی میخواد پول بگیره تا حکم به حق بکنه به خاطر کلمه فقه بود، یعنی به خاطر اینکه اون فاء تفریع رو تفریع گرفتید لبذل فقه الحاکم. گفتید ببینید داره میگه احتاج الناس الیه لفقه پس الهم الرشوه، یعنی حالا که نیاز به بذل فقه او دارند و لذا او میخواد از فقهش استفاده کنه و حکم به حق بکنه سألهم الرشوه، پس از آنها رشوه طلب میکنه. و حالون که این روایت شریفه هیچ جاش این نیست، کجای روایت شریفه هست که سؤال القاضی لرشوه یکون لبذل فقه، لجهت بذل فقه تا بگیم میخواست حکم به حق بکنه؟ یه کلمه یه فقه ها نباید گرفت تمام روایت ها استثار و ظاهر روایت ها همه رو کوبید به سینه دیوار کن. رجلنه تاج الناس الیه لفقه، یه کسی است که مردم بهش نیاز دارن به خاطر فقهی که دارن، نیاز دارن پس الهم الرشوه، حالا که نیاز دارن زمینه فراهم میشه رشوه طلب بکن. رو این اساس این فاء پس الهم تفریه برای احتیاجه، احتاجه پس الهم الرشوه، تفریه برای بذل فقهه نیست، اصلا بذل فقهه ما نداریم در روایت شریف. همان جایی که این روایت ذکر شده بود من یه تعلیقه ای زده بودم اونجا این تعلیقه رو که کونها زا ظاهرن غیر و ظاهر، اونجا داشت روایت شریفه و ظاهر و حاضر روایت و آل و رشوت به بذل فقهه. این مناطات نهگانه یه حدیث رفعه، شما ببخشید به محضر شریفتون که آن رفع القلم و عن السبی حتی یهتله، رفع القلم و عن المجنون حتی افاق یا حتی یفید، اون اضطرارم ظاهرم داره به محضر رو این اساس این روایت شریفه ای که از همان جا صفحه 240 ظاهر و حاضر روایت سؤال و رشوت لبذل فقهه، اونجا من زیرش نوشته بودم کونها زا ظاهرن غیر ظاهر فلعل سؤال رشوت تفریعن الاحتیاج الناس الیه، اونجا اینا نوشته بودیم. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه هم ظاهرن همینو میخوان بفهم، صرف کلمه فقه دلالت بر این نمی کنه که حکم قاضی به حق بود، یا این حرفا بزن، یا اگه خیلی اصرار داری که بگیم مورد موردی است که حکم به حق بوده اشکال نداره بگو رشوه در معنای مجازی استعمال شد، یعنی رشوه به معنای جعل استعمال شد. اصل رشوه معنی حقیقیش پولیست که قاضی در مقابل حکم باطل میگیر یا در مقابل حکم لعهد المتحاکمین میگیر. اگر در موردی استعمال شد که حکم به حقه نه حکم به باطل باشه، این باید بگیم تو معنی مجازی استعمال شد. اون وقت اگر این طور شد یه سوال پیش میاد، یعنی شما میخواید بگید حاکم اگر بخواد جعل دریافت بکنه، رشوه به معنی جعل ولو در موردی باشه که حکم به حق میکنه، درسته؟ یعنی شما میخواید بگید اگر حاکم حکم به حق میخواد بکنه و پولی دریافت بکنه، این هم اشکال داره؟ معنی لغوی رشوه اینجا نیست، مجازن استعمال شده. ولی بالاخره امام علیه السلام فرمودن لعن رسول الله سعده رو، یه عده از کسانی که مورد لعن رسول الله بودن همین قاضیه بود دیگه. بالاتر از این نیست که شما میخواد بگید رشوه در معنی مجازی استعمال شد، اشکال نداره، یعنی به معنی جعل ولو موردش موردیست که حکم میخواد حکم به حق بشه، باشه در معنی مجازی استعمال شده، رشوه رو برمیداریم به جاش میذاریم جو. اما لعن رسول الله که هست که صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی شما میخواد بگی طرف رفته 30 سال درس خونده، اون 30 سالی که درس خوند که نون و غذای درستی نداشت، حالا اومده تو منصب قضاوت نشسته، حکم به باطل هم نمیخواد بکنه، حکم به حق میخواد بکنه، پول بگیره از متحاکمه، بگه بابا من خرج دارم، حکم میکنم بقال پول بگیره، من نجار پول بگیره، من نگیرم، حکم به حق میکنم پول میگیرم، این لعنه رسول الله. ایشون میفرماد بعدی نداره، استیهاش نکنید، این از وحشی گرفته نشده، حاشیه نرید، استیهاش نکنید، وحشت نکنید. بعض الفقه ها اصلا قائل به همین هستن، یعنی حالا من نظرات مختلفه در همین زمینه بگم، بعض فقها ها قائل هستن به اینکه قاضی حتی اگر حکم به حق میکنه از عهد المتحاکمین نباید پول بگیره، به شرطی که حکومت شرعی برش تعین داشته باشه، یعنی اگر واجب عینی شد قضاوت دیگه نمیتونه پول بگیره. حالا واجب عینی شد یا به خاطر اینکه امام علیه السلام او رو نسب کردن، کسی رو امام نسب کرد وظیفه‌ش دیگه این کارو انجام بده، یا به این جهت که اعدل الناس و افقه الناس، که اگر کسی این طور شد وجوب داره برش دیگه، وظیفه داره بر این که به منظر مقدس کنه اعلم اعدل، اگر شد وظیفه داره قضاوت رو بگیره. تو همین روایت شریفه ای که بود در اون روایت احتاج الناس و الیه لفقه هم همین رو داره میگه، احتاج الناس و الیه، مردم بهش، یعنی کسی دیگه نیست، مردم بهش نیاز دارن، اینی که مردم بهش نیاز دارن اگر بخواد پاداش دریافت کنه این اشکال داشت، چرا فرار میکنی؟ رو این اساس رشوه رو در روایت شریفه یوسف ابن جابر ممکنه به معنی بگیریم که شامل پاداش به حقم بشه؟ اگر به این معنی هم گرفتیم فرار نمیکنی. یکی از نظرات همینه که اگر قاضی برش قضا وجوب تعیینی پیدا کرد دیگه حق نداره پول دریافت بکنه، این یک نظر. اینجاها شما وحشت نکنید، بالاتر از این عده‌ای از علما معتقدن اصلا قاضی مطلقا حق دریافت پول نداره در مقابل قضاوتش. مطلقا میدونید یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه حکم به حق بخواد بکنه، چه حکم لهو، چه حکم به باطل، چه از عهد متحاکمین بخواد در مقابل قضاوتش پول بگیره، و چه حتی از بیت مال المسلمین، حتی از بیت المال قاضی حق نداره، قاضی حق نداره در مقابل قضاوتش پول بگیره. پس این قاضی بدبخت باید چه کار کنه؟ بره بمیره؟ نه، این یا از تبرعات استفاده بکنه، یا از جوائز سلطان استفاده بکنه، یا از بیت المال او رو روزی بدن، ارتزاقش بکنن از بیت المال، اما نه در مقابل حکمی که داره میکنه. بگن بالاخره تو این منصب و عهده دار شدی به خاطر حکمایی که میکنی، ما به پول نمیدیم، ولی اگه تا آخر عمرت هم کسی بهت مراجعه نکنه، پول تا آخر عمرت هم کسی بهت مراجعه نکنه، ما پول رو بهت پرداخت میکنیم، پول مقابل حکم نیست. ارتزاق بالاخره تو بعد از یه جا روزی بخوری از بیت المال بسوزیم. میبینید ما حتی نظریه ای داریم که این نظریه میگه قاضی مطلقا در مقابل حکمش حقا باطلا لهو علیه من المتحاکمین من الثالث من السلطان من بیت المال از هیچ کجا نمیتونه در مقابل حکمش پول پرداخت بکنه، پول دریافت بکنه. حالا این حرف دلیلش چیه؟ این میمونه مطلب دوم که عرض میکنه. و یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر، قبل از این و یمکن ثابت کردیم رشوه در مواردی که حکم به حق معنای حقیقی صدق نمی کنه، لذا ممکنه هم کنیم روایت یوسف ابن جابر را علا سؤال رشوت للحکم للراشی حقا او باطلا، حمل بکنیم این روایت رو در جایی که سوال شود رشوه، درخواست شود رشوه برای اینکه حکم بکنه به نفع راشی حقن او باطلا. میبینی؟ یعنی میگی مثلا این رشوه در روایت مال حکم به حق نیست که، موردش جاییست که پول گرفته تا حکم لر راشی بکنه، حالا حقن او باطلا. توضیحش چیه دیگه؟ ایشون نمیفرمون همون توضیحاتی که از خارج من عرض کردم ولا نوعی، یا این توضیح ها بدیم او یقال ان المراد الجعل، یا گفته شود که مراد جعله، یعنی ولو مورد حکم به حقه اما معنای رشوه، رشوه از معنی حقش در رفته به معنی جعل اومده. نگید آقا خب چرا به جعل گفتن رشوه اگه موردش حکم به حقه؟ میفرمان فا اطلق علی الجعل رشوه تأکیدن للحرمه، اطلاق شده است بر جعل رشوه به خاطر تأکید به حرمت. یعنی امام علیه السلام میخوان بفرمان حتی اگر حکم به حق میکنی پول بگیره حرامه، اینقدر حرامه که از چون زریم رشوه، چون رشوه دیگه بدترین اقسام پول گرفتن بود دیگه در مقابل حکم باطل. و منها یظهر، با این توضیحاتی که دادیم، با این توضیح دوم، منها ای و من توجیه ثانی لروایت یوسف الذی ذکره به قوله او یقال، که فرمودن رشوه در معنی جعل استعمال شده باشه که حکم به حقم شامل بشه، ظاهر می شود با این توضیحات که حرام است که حاکم بگیرد جعل رو از متحاکمه. چون شما میگید استثارتون این شد دیگه، میگید مورد روایت جایی بوده که حکم به حق میخواد بشه، امام علیه السلام هم رشوه را مجازن اینجا استعمال کردن و فرمودن خدا لعنت کنه کسی قاضی که در این مورد پول بگیره دیگه، پس معلوم میشه حرام است اخذ حاکم جعل را از متحاکمه، البته مع تعین الحکومت علیه، چنانچه حکومت بر او واجب تعیینی باشه کما یدل علیه. این که میگید حرام است پول بگیره چنانچه حکومت برش تعین داشته باشه، این از کجا استفاده میکنی؟ دلالت میکند بر این مطلب قول ابو علیه السلام احتاج الناس الیه لفقه، مردم بهش نیاز دارن، یعنی کسی دیگه نیست که، چون کسی دیگری نیست به این نیاز دارن. این زمان که شما بگید آقا یعنی چه؟ آقا این چه وضعی شد؟ قاضی حتی بخواد از احد متحاکمین پول بگیره تا حکم به حق بکنه، اینم اشکال داره. میگم خب حالا اگه اینقدر میترسی قول مهمترشو بهت بگیم، ولی مشهور المنع مطلق، تا اینجا میگفتیم من تعین الحکومت علی، بعضی گفتن اشکال داره، اما مشهور میگم مشهور قائله به منع، یعنی منع دریافت قاضی پاداش را از احد متحاکمین مطلقا، چه حکم به حق بخواد بکنه چه حکم لهو بخواد بکنه، چه از احد متحاکمین حتی از بیت المال بخواد پول در مقابل حکمش بگیره، ممنوعه. مشهور اینا گفتن، بلکه در جامع المقاصد میفهمون مطلب اجماعیه، بلکه جامع المقاصد دعوه نست بل اجماع، که هم روایات داریم همه اجماع. خب این اون وقت مشهور اگر اینطور میگن روایت یوسف ابن جابر رو چجور حمل میکنه؟ روایت یوسف ابن جابر میگه رجلن احتاج الیهم ناس فسألهم الرشوه، این ملعون، این احتاج الیهم ناس، امام بی جا نیوردن که، بی خود این قید نیوردن که، امام علیه السلام میگن اگر کسی مردم بهش نیاز دارن طلب رشوه، یعنی وجوب تعیینی داره طلب پول بکنه، این اشکال داره. ایشون میگن طوری نیست، این احتیاج علیه نفقه نه، یعنی به شخص این احتیاج دارن، یعنی به نوع این احتیاج دارن، ولو بر شخص این هنوز واجب تعیینی نشده. رجلن احتاج ناس علیه به عنوان این که این قاضیه، نه این که فقط این باشه. چون تمام این که ما میگفتیم اگه وجوب تعیینی بر شخص داشته باشه پول گرفتن حرامه و الا فلا، از این هوی علیه بود دیگه. میگفتیم امام میگن اگه به این احتیاج دارن بخواد پول بگیره اشکال داره که وجوب تعیینی باشه. به این احتیاج دارن یعنی به نوع این شخص که قاضی باشه، ولو به شخص یعنی وجوب تعیینی پیدا نشده. ولعله لعل این قول مشهور لحمل الاحتیاج فی الروایه علی الاحتیاج الی نوعه، به خاطر این است که احتیاج رو در روایت هم کردن در احتیاج به نوع این قاضی، نه احتیاج به شخصش. این اولا فرابال آقا من نگاه کنیم، یه نگاه من بکنیم تا عرض کنم. در یکی از این مجالسی که بود، عید الزهرا سلام الله علیها، یکی از دوستان ما که اصن از افراد بود در اون مجلس، اونجا داشت، خیلی هم مجلس سنگینی بود، داشت اونجا صحبت میکرد برا بقیه و یعنی یه چیزایی میگفت بقیه میخندیدن. یه آقای اونجا هست، اون آقا الان از بالا بالا ها، اون زمان تو اون مجلس حضور داشت از دوستان ما. یه دونه از این قابلمه ها برداشت بود گذاشت سر چراغ نفتی، اونا داخلش سیاه سیاه کرد. تو این اساس این بیچاره نشسته بود داشت میگفت، این اومد همینطور بغل دستش این سیاهی ها را آروم آروم میمالید رو صورتش. این بیچاره هم نمیفهمید چیه که فکر میکرد دارن به جوکایی این میخندن. بعدن دید نه، مثل این که مجلس از حالت عادی یه در اومد، یه دستی زد دید سیاهی سیاه. اون سیاهی رو تا ساعت دو بعد از نیمه شب اونجا تو اون منزل میخواست پاک بکنه نمیشه. اون دوستمون گفت همان شب صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در عالم رؤیا دیدم، خودش از سادات جلیل القدره، ما به او اعتقاد داریم. صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در عالم رؤیا دیدم، اسم تک تک کسانی که در اون جلسه حضور داشتن یادداشت می‌فرمودن. من فضولی کردم فرق کشیدم ببینم اول اسم چیا نوشتن، دیدم اول اسم همون کسی رو نوشتن که اون صورتش سیاه شد دو سه ساعت، چون واقعا جا داشت ناراحت بشه. مجلس سنگینی بود، بیچاره رو سیاه کردن اونطور تا دو بعد از نیمه شب. دیدم اول اسم او رو یادداشت کردن. این قضای زهرا سلام الله علیها قضایایی نیست که انسان به زودی انکار بکنه. شیخ استاد ما حفظه الله بارها و بارها در همین روز مستطاب یوم القدیر الثانی به تعبیر امام علیه السلام، من بودم، مرحوم آقای شمس سید منبری بودن، ایشان از منبری های خوب قم بودن، می آمدن اونجا چه کارها باید بودید می دیدید. منزل شیخ استاد ما که رئیس ناسکینه، دقت فرمودید؟ می آمدن اونجا، من خنده یه حسابی، یعنی من در طول سال هیچ وقت نمی دیدم ایشون یه همچین بیشتر بکنه، خنده یه حسابی ایشان رو اونجا ما دید. مرحوم آقای گلپایگانی علی الله مقامه الشریف همه سال ملتزم بودن، مراجع زمان ما همه سال ملتزم بودن. مرحوم آقای اشراقی علی الله مقامه الشریف به من فرمود یه شبی، به خودم گفت یه شب فرحت الزهراء سلام الله علیها منزله ایشان، پیر مرد بود خیلی، رحلت کرد رضوان الله علیه، آقای حاج آقا احمد زنجانی پدر حاج آقا موسی سلمه الله دعوت بودن منزل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف. ایشان به من گفت العهدت و علی الراقی، گفت منم با ایشان راه افتادم رفتیم منزل امام اعلی الله مقامه. آن دم در که رسیدیم در رو باز کردن مرحوم آقای حاج آقا مصطفی قدس سره، در رو باز کردن به حاج آقا احمد فرمودن بفرمایید تو، به من گفتن آقا شما وایسا، در رو بست رفت داخل. ما ناراحت شدیم بدون دعوت فلان شدیم اومدیم اینجا آب رومون رفت رامون ندادن تو وایستم برم. بعد از یه مدتی در واسطه گوا بفرمایم رفتم داخل، میخواستم برم داخل اتاق مرحوم امام علالله مقامه الشریف بشن، فرو رفتم تو زمین، دیدم اون در اتاق کندن یه گلیم پهن کردن. این اگر دو نفر با هم برن فقط یکیشون تو میره. رو این اساس اینا باید یکی یکی بیان. البته مراعات جهات تقیه لازمه، نباید یه کاری بشه که در اینجا کاری صورت بگیره که بعد اون شیعیان بیچاره افغانستان، اون شیعیان بیچاره عراق که اونا الان تحت سلطه کفار هستن به اونها فشاری وارد بشه. اونها سر جای خودشون انا نتقرب الالله تبارک و تعالی به تلک المجالس، اونم سر جای خودش. ول مشهور نه اون نمیخورم، ول مشهور از من سلام بل فی جامع المقاصد ده و نست و الاجماع و لعلهو لحمل الاحتیاج فر روایه علل احتیاج الانوعه ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان. فعلا ببینید رسیم تو چه فازی میخواییم بگیم مثلا قاضی به باطل که نه به حق پول بخواد بگیره حتی در صورتی که حکومت برش تعیین نداشته باشه. دیگری هم هست وجوب تعیینی بر این نداره، حتی در این صورت اشکال داره. چرا؟ به خاطر اطلاق آنچه که در روایت عمار ابن مروان گذشت. اونی که در روایت عمار ابن مروان گذشت چی بود؟ من جعل اجور القضات من الصحب. در اون روایت ببینید امام علیه السلام اجر قاضی رو از صحب قرار دادن دیگه، مطلقا اجر قاضی چه در مقابل حکم به حق باشه چه در مقابل حکم به باطل باشه، علاه ای حال چه از متحاکمین دریافت بکنه چه از سلطان چه از بیت المال، همش مطلقا اجور القضات من از صحبه. لایقال که اون روایت فقط اجاره را شامل میشه. حالا اگر قاضی رو اجاره نکنه، مثلا عقد جواله با قاضی بخونه یا همینطوری بدون عقد قاضی بگه فلان مقدار پول من میگیرم بعد حکم میکنم، اونا که روایتش قال نمیکنه. اون اجر مقابل جوال تو کتابای فقهیه و الا در لغت که اجر شامل جوال هم میشه، ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل و حضور القضات من الصحب، که این اطلاق روایت میگیره حتی جایی رو که بخواد حکم به حق بکنه، اجاره باشه جعاله باشه و هر عقدی میخواد باشه. بناهن داره میگه نگید این فقط عقد اجاره رو شامل میشه، مطلقا ممنوعه. بناهن الا ان الاجر فی الارض یشمل الجعل و این کان بین اما فرقون فی المتشرعه. بناهن بر این که اجر در ارض شامل جعل هم میشه، اگرچه بین این دوتا بین متشرعه امروز فرق تو متشرعه با رساله های عملیه با اینا آشنان، اونجا اجاره یه بابیست جعاله یه بابیست، اینا با هم فرق دارن. و در روایات اینطور چه بسا به این روایت شریفه یه صحیحه عبدالله ابن سنان هم تمسک بشه برای اینکه ثابت کنیم جعل قاضی بخواد بگیره مطلقا، چه در مقابل حکم به حق چه در مقابل حکم به باطل. قاضی بخواد پولی در مقابل حکم دریافت بکنه ممنوع است و حرام است. آن روایت چیه؟ و ربما یستدل علی المنع، منع یعنی منع اخذ الجعل علی الحکم، گرفتن پاداش بر حکم مطلقا ممنوع باشه. ربما یستدل علی المنع به صحیحة عبدالله ابن سنان علی الله مقامه قال. روایت خوب دقت کنید. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان. سؤال شد از ابو عبدالله علیه السلام از قاضی بین دو قریه، قریه جمع من الناس میگن قریه، قاضی که قضاوت میکنه بین دو گروه از مردم، یأخذ علی القضاء الرزق. این نیست که رزقش از بیت المال دریافت بکنه نه در مقابل حکما، یأخذ الرزق علی القضاء، این دیگه خیلی روشنه، در مقابل قضا و قضاوتی که داره میکنه در مقابل حکمی که میکنه رزق دریافت میکنه. لا یقال، که این روایت نمیگه که پول گرفتن در مقابل حکم اشکال داره یا نداره. این روایت در مورد ارتزاق قاضی، قاضی خود نباید بمیره به جرم اینکه قاضی شده، که این باید از یه جا ارتزاق کنه، از سلطان ارتزاق میکنه، نه اینکه در مقابل حکمش پول بگیره. نه، چون این منصب رو قبول کرده، از بیت المال رزق بهش میدن ولی هیچ حکمی هم نکنه. این احتمالا ندید در این روایت شریفه مستطابه. این روایت شریفه داره میفرماد یأخذ علی القضاء رزقا، در مقابل حکمش داره پول میگیره. یأخذ علی القضاء رزقا من السلطان قال علیه السلام ذلک من الصحت. این صحت، صحت ظهور در اشد اقسام حرام داره مطلقا، چه در مقابل یأخذ علی القضاء، در مقابل قضاوته، چه قضاوت حق باشه چه قضاوت باطل باشه، همه رو در بر میگیره دید. اگر نگیم این علی القضاء ظهور در قضاوت حق داره، چون قضاوت باطل اگر بود قرینه احتیاج داشت. وقتی میگن در مقابل قضاوتش پول میگیره، این قضاوتی که رو موازین قضا داره صورت میگیره که قضاوت به حق باشه. یا میگیم روایت مطلقه، هم شامل قضاوت حق و باطل و همه میشه، یا اصلا پارو بالاتر میذاریم، میگیم ظاهره یه اخوزه علی القضا، قضا بر طبق موازین شرعی است که قضاوت حق باشه. امام علیه السلام میفرمان صحت لا یقال، که آقا شاید این یه قضیه یه شخصیه باشه، نه یه قضیه ای که حکم کلی رو بخواد بفرما. سألتهو ان قاضن بین قریتن یه اخوزه علی القضا رزقه، یه قاضی بوده، یه قاضی، نه قضیه قانونیه یه کلیه یه عامه باشه، یه قاضی بود که در مقابل قضا رزق میگرفت. این اشکال داره؟ نه، امام فرمودن این صحت بوده. اما این چه خصوصیتی داشت که صحت بود؟ ما چه میدونیم؟ شاید امام میدونن اونجاها این قاضی پولی که میگرفت پول باطل بود، پولای حروم سلطانه داشت میگرفت، قضیه قضیه شخصیه. این احتمال شما ندید به جهت اینکه این احتمال احتمال خلاف ظاهره. سئل ابو عبدالله علیه السلام انقاض بین فریقین یأخذ علی القضاء الرزق، احتمال شخصی بودن قضیه خلاف ظاهره، با توجه به اینکه عبدالله ابن سنان راوی است که از رواتی است که دائما از امام علیه السلام احکام شرعیه کلیه روایت میکرده و سوال میکرده، اگر یه قاضی خاصی با ویژگی‌های خاصی مراد بود که قضیه شخصی بود، باید قرائن واضحه ذکر می‌شد. کما اینکه این احتمال که توی قضاوت خاصی از سلطان یه پول خاصی گرفته باشه، اینا همه نیاز به قرینه داره، همچه قرینه‌ای در کار نیست. رو این اساس احتمال شخصی بودن قضیه رو بذارید کنار. لا یقال، که شاید این پولی که میگرفته به خاطر منصبش میگرفته نه به خاطر قضاش. اونم کلمه علا داره، چون کلمه علا داره این احتمال یأخذ علی القضاء رزقا، بر هر قضا، علی القضاء یعنی بر هر حکمی که میگرفت، حکمی که انجام میداد پول میگرفت. رو این اساس، نه احتمال این که این پول در مقابل حکم نبوده باشه تو این روایت میره، و نه احتمال شخصیه بودن قضیه، قضیه قانونیه کلیه است. امام روحی لحاظ صدا هم میفرمان قاضی در مقابل حکمش پول بگیره اشکال داره ولی حکم به حق باشه. و لذا اون کسانی که از فقها ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمودن قاضی در مقابل حکمش نمیتونه پول بگیره، اینا رو هوا حرف نزدن. گرچه ممکنه نسبت به این روایت یه خدشه ای بکنیم، خدشش هم فکر نمی کنم خدشه ای باشه که بر شما مخفی باشه، چون ظاهره یأخذ علی القضاء رزقا من السلطان، زیر کلمه سلطان باید خط بکشیم. این سلطان چه سلطانی بوده؟ سلطان جائر بوده، زمان ائمه علیهم السلام سلاطینی که بودن اینطور بود. سلطان هم که می گفتن اصلا در روایات ببینید فوری انصراف به اون سلطان جائر داره. این امام علیه السلام دارن میفرمان داره سوال میکنه از امام علیه السلام انقاض بین فریقین که یأخذ علی القضاء رزقا من السلطان الجائر. میدونید این کار چی بوده؟ اول این یه دونه قضاوت نمیخواسته بکنه، این منصب قضاوت داشته به قرینه یأخذ که ظهور در استمرار داره، یه دونه یه بار نبوده، این منصب قضاوت سلطان ظالم داشته، از جمله ولات سلطان ظالم بوده. قاضی سلطان ظالم پولی که از سلطان ظالم میگیره در جهت معونه ظالمین داره کار میکنه دیگه. این پولش البته صحبه. حرف ما که این نیست که، حرف ما اینه که شما بلا نسبت به آیت الله از طرف حاکم ظالم هم نباش، خودت حاکم ظالم بشی، خودت بشی آیت الله، درست شد؟ دو نفر متحاکمه میان تعلیم شما قضاوت بکنین، شما پول از اینا بگیری قضاوت به حقم بکنین، این اشکال داره یعنی. این چه ربطی داره به اینکه کسی قاضی منصوبه من قبل سلطان الجائر باشه؟ و فیه ان ظاهر الروایت کون القاضی منصوبا من قبل سلطان، کدوم سلطان؟ از ظاهر بل صریح فی سلطان الجوم، سلطانی که حالا یا ظهور داره یا صریح در سلطان جوره. این که میفرمان یا ظهور داره یا صریح، صراحتش نمیشه قسم خورد، اما معمولا در زمان ائمه سلام الله علیه اجمعین سلاطینی که بودن اینا سلاطین ظالم بودن، سلطان انصراف به سلطان ظالم داره، ظاهر در سلطان ظالم، ظهور کفایت میکنه حالا ولو بعد نصوصیات نرسه. روایت داره میفرماد ظاهر روایت اینه که قاضی منصوب از قبل او باشه. از کجا میگید ظاهر روایت اینه؟ یکی به خاطر کلمه سلطان، دوم به خاطر اون صحبتی که بعدش اومده. داره سوال میکنه ان قاضم بین قریتن یأخذ علی القضاء رزق من سلطان امام علیه السلام، میفرماد صحبت معلومه اونی که از سلطان عادل گرفته بشه که صحت نیست که، پس معلومه سلطان سلطان ظالم بوده که امام علیه السلام میفرمان صحت. از ما یعخذ من العادل لا یکون صحتن قطعا. خب وقتی این طور شد ولا شک معلوم شد مراد از سلطان سلطان جوره و این قاضی هم قاضی سلطان جور بوده، خب ولا شک ان نهاز المنصوب غیر قابل للقضا، شکی نیست این چنین قاضی که منصوب از سلطان ظالمی اصلا عدالت ساقطه، از ولات زلمه اعانه ظالمین داره میکنه، این قابلیت قضا نداره. وقتی قابلیت قضاوت نداره چون کارش اعانه ظلمه است، خودش آدم فاسقیه، فما یأخذه صحت من هذا الوجه، اونی که دریافت میکنه صحت از این حیث، یعنی از این حیث نه یعنی از این حس، یعنی از این حس که منصوب از قبل سلطان ظالم است، نه از این حس که داره حکم به حق میکنه. و بحث ما جایی که قاضی در مقابل حکم به حق بخواد پولی دریافت بکنه، این رو باید بیگانه از ما رحم. اگر شما بگید آقا این قاضی درسته ظاهرش منصوب از قبل سلطانه، سلطانم یعنی سلطان ظالم، این درست، اما از کجا میگید قاضیش فاسقه؟ میگه چون اعانه ظالمین داره میکنه، به خاطر اینکه کسی که اعانه سلطان ظالم بکنه این میشه فاسق، چون قاضی شد قاضی فاسق پس قضاوتش باطله، پس پولی که میگیره اکل مال ده باطله صحبه. شاید این قاضی قاضی مکره بوده، میدونید میومدن میگشتن اون سلاطین ظالم سابه، میومدن تو شهرها میگشتن قاضی کم بود، یه مستعدی پیدا میکردن میگفتن یا میکشیمت یا قضاوت گفته بگیر. این قاضی قاضی مکره بوده، و اگر قاضی قاضی مکره شد ولو منصوب از قبل سلطان ظالم باشه، اما دیگه از عدالت خارج نیست که. شاید در این روایت این قاضی که منصوب از قبل سلطان ظالمه مکره بوده، مکره که بوده قضاوتش قضاوت باطل نیست، ولذا اگه از بیت المال پولی بگیره، از جایزه سلطان پولی بگیره، قطعا حرام نیست. ایشون میفهمه خب اگر این طور باشه که پس اگه قطعا حرام نیست پس باید از این روایت خارج بشه، چون این روایت داره میگه پولی که قاضی میگیره سحته، اینجور که شما دارید روایت رو ترجمه میکنید قطعا سحت نیست، پس مورد خود روایت از خود روایت باید خارج بشه. خود روایت یعنی روایت تخصیص بخوره، چجوری تخصیص بخوره؟ خودش از خودش خارج بشه، اینم که معقول نیست. ولو فرض کونه هو، هوی کونه هو رو بزن به این منصوب من قبل سلطان، ولو فرض کونه هو قابلا للقضا، کنارش بنویسید لکونه هی مکرها مثلا، لم یکن رزقه من بیت المال او من جائزت سلطان محرما قطعا. در این صورت اگر از بیت المال پول بگیره یا از جایزه سلطان پول بگیره قطعا حرام نیست. نگید آقا قطعا دیگه یعنی چی؟ خود همین مورد بحثه که آیا حرام هست یا نه. اونیش که مورد بحث اینه که پول بگیره در مقابل قضاوتش، اما از بیت المال پول بگیره به عنوان ارتزاق یا بعدن سلطان بهش جایزه بده، حکمش که از تموم شد بدون توقع بعد به سلطان جایزه داد، این که حرام نیست. میفرما خب اگر اینه که یجب و اخراجه عن العموم، باید این مورد از عموم روایت سلطان خارجش بکن، مورد خود روایت که نمیشه از خود روایت خارج، تخصیص درسته اما یه چیزی بگو بگنجه، نمیشه خود روایت از خودش خارج بکنی که، مگر اینکه کسی یه حرفی بزنه بگه مراد از این روایت همون قاضی مکرهه، مراد از این روایت قاضی مکرهه، منتها رزق از غیر بیت المال باشه، رزق از بیت المال نیست، رزق از غیر بیت الماله، یعنی قاضی داره از جیب خودش یا یکی از متحاکمین داره به سلطان پول میده یا سلطان از جیب خودش به قاضی پول پرداخت میکنه و پول در مقابل قضاوت. و اگر این طور شد دیگه قطعا اشکال داره، الا ان یقا ان المراد رزق من غیر بیت المال، رزق از غیر بیت المال داره باشه، یعنی علاجهت ارتزاق بهش پول نمیدن، علاجهت این که این منصب قبول کرده بهش پول نمیدن، جیب بیت المال در نمیاد، خود سلطان داره بهش پول میده، میفهمی؟ یا احد متحاکمین به سلطان پول دادن یا سلطان از جیب خودش داره پول میده، از جیب خودش هم که داره میده و جعلهو یعنی قرار داده شده است این رزق از بیت المال علل قضا در مقابل قضا قرار داده شده به معنی المقابله و جعله علی القضا به معنی المقابله قرینتون علی ارادت العوض، این که قرار داده شده است رزق در مقابل قضا علی القضا معنی مقابله داره دیگه، این قرینه بر اراده عوض، درست توجه کنید چند مرحله گذروندیم. کسانی که به این صحیحه میخواستن تمسک بکنن از اطلاق این روایت استفاده کردن، یأخذ علی القضا مطلقا حتی اگر قضاوت بر حق باشه اشکال داره، گردنه دوم این شد که بابا این قضاوت بر حق نبوده که، قاضی منصوب من قبل سلطان ظالمه، از این جهت اشکال داره، گردنه سوم این شد که نه کی گفته قاضی منصوب از قبل سلطان ظالمه، چون منصوب از قبل سلطان ظالمه حتما فاسق میشه و قضاوتش اشکال پیدا میکنه، شاید مکره باشه و وقتی مکره شد دیگه پول گرفتنش اشکال نداره، ایشون این احتمال زدن کنار، گفتن خب اگه پول گرفتنش اشکال نداره چرا میگی تو، برگشتن به حرف اول، وقتی این احتمال این ولو فرض رفت کنار، این احتمال رو زدیم کنار، برگشتیم به احتمال اول که احتمال اول این شد که قاضی منصوب من قبل سلطان باشه، درسته؟ پس تا اینجا این شد که این روایت داره میگه قاضی منصوب من قبل سلطان ها که داره قاضی منصوب من قبل سلطان که فاسق شده و داره قضاوت از طرف سلطان میکنه، این پولی که داره میگیره باطل، این چه رفتی داره به جایی که قضاوت به حق باشه، این خارج از معنی حنفیه، الا ان یقال داره باز روایتا بر میگردونه به معنی حنفی، میگه آقا این پولی که طرف داره میگیره، این قاضی داره پولی که میگیره، رزقی که داره میگیره از غیر بیت المال، از بیت المال به عنوان ارتزاق پول نمیگیره، این از غیر بیت المال داره پول میگیره، پولی هم که داره میگیره علل قضا داره میگیره از غیر بیت المال، علل قضا داره میگیره، ولو قاضی مکرهه، ولو قاضی مکرهه، سلطان ظالم مجبورش کرده، اما چون داره پول میگیره در مقابل حکمش اشکال داره، ولو حکم به حق باشه، امام علیه السلام هم همینا دارن میگه. شما حرفتون چی بود؟ سرابالا به من نگاه کنی، اینطور نگاه نکن، شما حرفتون چی بود؟ شما میگفتید به قرینه این که این قاضی منصوب من قبل سلطانه اصلا ربطی به مانع نفی نداره، چون مانع نفی بحث جایز که حکمه به حق میخواد بکنه، نه قاضی منصوب از قبل سلطان معلوم نیست این چه کار است، فاسق ولایت سلطان ظالم قبول کرده، شما اینو میگفتید دیگه، ما میگیم این کلمه سلطان ها روش حساس نشو، قاضی منصوب من قبل سلطانه منتها مکرهه، اگر مکره شد فاسق نمیشه که، شما تو اون احتمال دوم گفتید خب اگه مکرهه پس چرا پولش سهته، میگیم اشکال نداره. از یه طرف فاسق بودنش رو زدیم کنار چون مکره دیگه، درسته؟ از یک طرف پول سهده به خاطر خود روایه، چون امام علیه السلام دارن میگن این داره پول میگیره ولو مکره، آن رو چشممون اصلا مکره، اما داره پول میگیره، از غیر بیت المال هم پول میگیره، علل قضا هم داره پول میگیره، علل قضا علل قضاوت حقه داره پول میگیره. امام علیه السلام فرمود سهده. برگشتیم به معنی آن کسانی که استدلال کردن به این روایت شریفه برای اینکه بگن حتی حکم به حق در مقابلش پول بگیری اشکال داره، ممکنه اینجور توجیه کنه، بگن نه اینکه ندیدیم روایت کلمه سلطان داره، سلطان داره، سلطانم سلطان ظالمه، اینا همه درست، قاضیم منصوب از قبل سلطان بوده، قضیه‌ام قضیه شخصی نیست، قضیه‌ام قضیه حقیقی است، من تا مکره بوده طرف، چون مکره بوده پس نمیتونید حکم به فسقش کنید، از این جهت بگید حکمش اشکال داره. حالا که مکره بود چرا پول گرفتن سهته؟ این که عبود امام علیه السلام میگن چون اصلا در مقابل قضاوت پول بگیری سهته، و لذا از این روایت شریفه با این علامه لا ان یقال، از این روایت شریفه لعله فهمیده بشه که حتی در مقابل قضاوت هر کسی بخواد پول بگیره اشکال داره. نهایت میدونید اینا خیلی ضرب و زور به روایت دیگه، بگیم قاضیش قاضی ما که رحم بود، پولی هم که داشته میگرفته ها از غیر بیت المال میگرفته، اینا کجا تو روایت هست؟ کو که قاضی مکره بوده؟ کو که پولی که داشته میگرفته از غیر بیت المال بوده؟ ظاهر روایت اینه سلطان سلطان ظالمه، قاضی هم منصب قضاوت داره در مقابل حکمه، از قبل سلطان ظالم داره پول میگیره، این قاضی قاضی جوره، قاضی جور که شد از عدالت ساقط ربطی به ما رهنفی نداره. و کیف کان فل اولا فل استدلال علی المنع ما ذکرنا، علی ای حال این روایت دلالتش بر منع تمام باشه، نه اولا در استدلال بر منع همون آیه که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم از اطلاق روایت عمار استفاده کنیم که امام علیه السلام فرمودن اجور قضاوت مطلقا اشکال داره، چه قضاوت قضاوت علل حق باشه چه قضاوت قضاوت علل باطل باشه. سرابالا تلخص مما ذکرنا الهنا، این که اگر چه رشوه در موردی که حکم به حق باشه صدق نمی کنه، اما جای یک بحث هست که اگر قاضی در مقابل حکم به حق پول گرفت اسمشو هرچی میخوای بذار، جعل بذار، چغندر بذار، اسمشو هرچی میخوای بذار، قاضی اگر در مقابل حکم به حق پول گرفت اشکال داره یا نه؟ ادعی گفتن اشکال داره اگر برش وجوبه، اشکال داره اگر قضاوت برش وجوبه، تعیین. ادعی گفتن اشکال داره مطلقا، چه وجوب تعیینی داشته باشه چه نداشته باشه، خلافا لظاهر المغنعه و المهدی عن القاضی من الجواز، به خلاف ادعی از علما ظاهر مغنعه اون که قایت شده از قاضی ابن براق در کتاب شریف ما هسته، حکایت شده از اینها ظاهر مغنعه و مهدی از قاضی چیه؟ من الجواز، من الجواز بیان اون ظاهر مغنعه و مهدی از قاضی، ظاهرش بیان قول اونها که اونها قائل شدن جائز، قاضی در مقابل حکم به حق پول بگیره اشکال نداره، حکم به باطل باشه پول بگیره حرامه، اما حکم به حق اشکال نداره. چرا؟ ولعله للاصل، من رو کتاباشون رو دیدم دلیل درست درمونی نیوردن، میفرمان اونها فتوا رو فقط گفتن. اصولا قاضی ابن براش خیلی تو اون کتابشون معذب استدلال زیاد ندارن، فتوا رو فقط فرموده، ایشون میفهم شاید به خاطر اصل شک میکنیم در مقابل پول گرفتن در مقابل قضاوت به حق پول بگیری اشکال داره یا نه، اصالت البراءه از حرمت میگه حرام نیست. ولعله للاصل و ظاهر روایت حمزت ابن عمران، روایت حمزت ابن عمران چیه؟ قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حضرت فرمودن من استأکل بعلمه فقر، هر که به واسطه علمش پول بخوره نیاز فقیر میشه بیچاره میشه. قلت این نفیشی اته که قومون طلا، یه عده گفتم یا ابن رسول الله، یه عده چی ایان شما هستن، یتحملون علومکم، اینا میان علوم شما را یاد میگیرن، و یبثونها فی شیعتکم، بعد میرن تو شیعیان شما این علوما پخش میکنن، فلا یعدمون منهم البر، اونا هم آخر کار یه پاکتی میدن یعنی از دست نمیدن از شیعان شما بر رو و سله و اکرام رو. آیا اینم مستعکل به علمه؟ حضرت فرمودن لیس اولائک به مستعکلین، اگه تهی نکنن اینا که مستعکل نیستن. مستعکل کیه؟ و انما ذاک الذی یفتی به غیر علم ولا هدن من الله لیبطل به الحقوق. مستعکل که پول داره میگیره به باطل، اون کسیست که فتوا به غیر علم میده ولا هدن من الله، نه علم داره، فرق بین علم و هدا فردا، نه علم داره نه هدا داره، فتوا میده لیبطل به واسه این فتواش حقوق مردم رو. تمه انفی حتام دنیا، به خاطر تمه در حتام دنیا. حتمهو یعنی شکست، حتام یعنی شکست، آگه از شی باقی میمونه. به دنیا میگن، به اون مال دنیا که فانیه میگن حتام دیگه. حالا این روایت چجور دلالت میکنه بر این که در مقابل قضاوت به هر پول گرفتن اشکالی نداره؟ لیل کلامت و جمتون آخر و دعوانا و الحمدلله.